بله،
الو، سلام علیکم جناب ابراهیمی.
سلامت باشین.
وقت
ممنونم.
شما بخیر باشه، صبحتون بخیر. عذرخواهی
سلامت
میکنم
باشین.
مزاحمتون شدم.
خواهش
خرابی
میکنم.
هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب. امکانش هست چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
بزرگواری جناب ابراهیمی، اخیرا شما مستندی رو تهیه کردید در خصوص در واقع فضای محیط زیستی الوند و تخریب هایی که در اونجا انجام شده،
بله.
که در واقع مورد توجه قرار گرفته و یقینا تاثیرگذار خواهد بود در فضای در واقع مستند و میشه پیگیر مسائل، در واقع امید داشت به پیگیری مسائلی که از سوی شما در این مستند بیان شده. مزاحمتون شدم، بپردازیم به اولا این مستند و بعد بپردازیم به تخریب هایی که در الوند صورت پذیرفته و شما از نزدیک شاهد اون بودید، اگر امکانش وجود داشته باشه.
در خدمت.
بزرگوار جناب ابراهیمی، چطور به ذهنتون رسید که این مستند رو بسازید و با چه روی کردی ورود داشتید به این مسئله و در واقع آنچه شما رو ترغیب کرد برای پیگیری این گونه مسائل چی بود؟
من تقریبا یک دهه میشه که در حوزه الوند،
بله.
حوزه زیست محیطی الوند،
بله.
حوزه و گردشگریش و حیات وحش کار به اصطلاح مستندسازی انجام میدم، مستند میسازم.
بله.
مستندهای سابق بیشتر به جاذبه های گردشگری، زیبایی های الوند،
بله،
و همچین مسائلی میپرداختم. اما خب برای منی که به اصطلاح اهل همدان نیستم، کاملا تغییراتی که توی این مدت در کوهستان الوند اتفاق میافتاد کاملا محسوس بود.
بله.
و حس کردم که وضعیت کوهستان الوند به سمت پیش میره که دیگه نمایش اون زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و تاریخی و مردم شناسی که بر دامنه الوند هست کافیه و باید به وضعیت زیست محیطیش پرداخت. لذا تصمیم گرفتم که با همون روی کرده نمایش این وضعیت فعلی الوند و بررسی اتفاقات که افتاده مستند اپوشه بسازم.
بله. اسم این مستند به چه معناست و در واقع با چه روی کردین اسم رو انتخاب کردین؟
اپوش خب در اساطیر ما یه نیروی اهریمنی است، در واقع دیو حالا یا نیروی اهریمنی است، در شکل در هیئت یک عصر سیاه گرم که بر هر نوع سرزمین، هر سرزمین خرم و سرسبز میتازه و اینها رو تبدیل به خشکی میکنه و از بین میبره. در واقع من به شکل استعاری استفاده کردم و نظرم این بود که بعضی رفتارها و به اصطلاح رویارویی‌هایی که با الوند صورت میگیره از طرف ما انسان‌ها، انگار مثلا یک همون شباهتی داره به رفتار همون نیروی اهریمنی که خشکی ها رو از بین میبره، همچی سبزی ها رو از بین میبره.
درسته. جناب ابراهیمی، چطور این مستند رو ساختید و در واقع فضای تخریب هایی که انجام شده در چه بخش هایی است و در واقع آنچه که شما دیدید در فضای تخریب چگونه بوده؟
خب کار ساختش تقریبا نزدیک 2 سالی زمان برد، چون وقفه هایی هم ایجاد شد در کار.
بله.
و نیاز بود بخشی در سایر استان ها مثل استان خوزستان و استان مرکزی رب بشه.
چرا؟
خب چون الوند فقط یک کوه نیست، الوند
بله.
در واقع بیشه گفت در رأس یک مثلثیه که یک حوزه آبریز داره که هم نواحی کبیر مرکزی ایران دریاچه چیز رو تامین میکنه، حوزه آبریز اونجا رو تامین میکنه و هم هورالعظیم رو.
بله.
در واقع آبهایی که از الوند جاری میشه یکیش تبدیل میشه به رودخانه کرخه به فرولعظیم تبدیل میشه و یکی هم قلعه‌چاییه که به کویر مرکزی ایران تبدیل میشه، دریاچه کویر مرکزی ایران تبدیل میشه.
بله.
اینا جزء حوزه های آبی الوند. در وقتی به الوند میپردازیم در واقع باید بگیم که این کوهستان تاثیر اکولوژیک بر دوردست های دور همچی داره.
بله.
به این دلیل نیاز بود که تصویر برداری بشه مثلا که های دور خوزستان و کویر مرکز.
درسته. بعد تخریب ها رو بیشتر در چه بخش های دیدید؟ در واقع می فرمایید که 10 سالی هست میپردازید به موضوع کوهستان الوند. به نظرتون تا این 10 سال بیشترین تخریب در چه بخش های اتفاق افتاده و سهم هر کدوم از این بخش ها در واقع چقدر هست؟
این در نظر موقعیتی تقریبا من جایی از الوند رو ندیدم که بگم تخریب نشده.
بله.
دره مسیری سمتی از الوند وجود نداره، جنوب شمالش، دامنهای شمالی، جنوبی، شرقیش، تقریبا همه نقاطی که توی الوند من رفتم و به اصطلاح تصویر برداری کردم و بازدید کردم تخریب های گسترده ای صورت گرفت. اما خب تخریب ها بیشتر عواملش رو اگه بخوایم به اصطلاح بشماریم، مثلا بگیم که کدوم عامل مؤثرتره و چه به اصطلاح عاملی بیشتر داره تاثیر میذاره، اول دامداریه. دامداری سنتی که همون دامداری کوچویه، اینا بیشترین سطح تاثیر رو دارن. یعنی سطح دام خیلی زیاده، تعداد دام خیلی بیشتر از ظرفیت الوند، زمان حضورش خیلی زوده، فکر کنم 15 ببخشید اردیبهشت اینا مجازن که بیان توی الوند دامهاشون بشنونن. در اون زمان اصلا گیاه دانه نکرده، هنوز دام میاد وارد میشه، گیاه رو که دانه نکرده میخوره، تولید و زادآوری گیاه متوقف شده تا این چند سالی که این رویه شده، اندک اندک پوشش گیاهی زادآوریش از دست داده و به شدت ضعیف شده، تقریبا 6 برابر ظرفیت ظاهرا تعداد دامیه که در الوند چرانده میشه. دامدارایی هستن که مثلا مجوز، چون در گفتگوی با دامدارها من اینو شنیدم و ضبط کردم، مجوز 9 تا دام داره، 9 عدد.
بله.
بعد مثلا همین دامدار و برادرش و چی که پدرشون مثلا مجوز 9 تا دام داره، الان مثلا نزدیک 600 تا دام توی الان میشن. خب این خیلی فراتر از ظرفیت گوستان الونده. بعد همین دامداری کوچ رو خدمات سعی شده بشن ارائه بشه، مثل جاده هایی که برای دامداری کوچ رو کشیده شده تبدیل شده به یک زمینه برای آفرودبازی، برای رفت آمد های غیر ضروری، به هم خوردن این چرخه هیدرولیکی به خیلی چیز عوارض بدی ایجاد کرده که همش توی مستند هست.
بله.
گذشته از دامداری، خب شما اگه مورد فرمایید معدن کاوی، چه به صورت صنعتی و چه به صورت معدن کاوی هایی که به صورت بومی یا دستی صورت میگیره، یعنی صنعتی نیست. جای جای الوند هر کجا نگاه میکنید شما رخ شده، چه به صورت همین عرض کردم صنعتی دارن چیز میکنن، چه به صورت دستی غیر مجاز دارن میکنن و خیلی حجمش زیاده، یعنی نظارت آنچنانی نیست. شاید مثلا اگه کنترلی هم صورت میگیره کنترل آنقدر مؤثر نیست که مانع از این بشه. بعد عوامل دیگه، آفرود بازی که بیراه نوردی به اصطلاح مد شده الان دیگه، هر نقطه ای با هر خطوی مثلا راحت میشه رفت تا دور دستن نقاط الوند، یعنی شما تا نزدیک اکثر قله های الوند میشه با ماشین رفت.
بله.
گردشگری ویرانگری که صورت گرفته، حتی در گنجنامه، در پیست نمیتونم اسکی، در جاده برگشت، در جاده ای که داره به سمت میدان میشان میره که بهانه های عجیب غریب آورده میشه برای مثلا احداث این جاده ها، خب من خیلی جالبه مثلا بگم که از دیدم که هست مستند طرف هستش هست که جاده از گنجنامه داره کشیده میشه به سمت میدان میشان و چه سطح تخریب گسترده ایده. بعد مثلا شما وقتی میپرسید مثلا ضرورت این جاده چی، میگن خب اگه اون کسی اون بالا کوهنورد اون بالا دچار ایست قلبی شد از این جاده سریع این منتقل بشه بیاد پایین. خب مثلا این اگه این شکلی تمام کوههای جهان باید همه جاده پزشکی داشته باشن. خب این که نشد، مثلا باید یه فکر دیگه ای کرد، نه اینکه مثلا شما بیاین هم بیه چیزو مثلا تبدیل بشه. بعد همین که جاده کشیده میشه پای هجوم انسانی باز میشه، تخریب گسترده میشه، ساخت و سازهای بی ربط داره صورت میگیره. این چیزی که واقعا به چشم میاد دیگه، کاملا مشخصه. مثلا میدان میشان با اون پوشش گیاهی و با اون غنای گیاهی و با اون چشمه ها و چیز، الان شما میرید انگار مثلا یک محوطه میدونم فروشگاهی نامرتب نازیبای پراکنده، اصلا چیزی بگم دلخراش واقعا وضعیتی که الان داره. که گذشته از این مثلا ویراسازی، ویراسازی خب یه تجارت بیرویه که هزینه شو داره طبیعت میده. هر گوشه شما میری یک محوطه ای رو تصرف میکنن، چهار تا فنس میزنن دورش، سه تا چهار تا نهال میکنن، یه چایی میزنن به اسم ویرا و میفروشن. اصلا خرید و فروشش خیلی چون پر رونقه، ویرا سازی خیلی رونق داره، گسترده است و لحظه به لحظه هی داره سطح دامنه ها و شکوب هایی که به اصطلاح از الوند تصرف میشه بر تعدادش افزوده میشه توسط ویرا ساز ها.
بله جناب ابراهیمی، با توجه به در واقع حضور شما و تداوم این حضور طی 10 سال گذشته، در حال حاضر وضعیت پوشش گیاهی به عنوان یکی از ارکان اکوسیستم طبیعی در الوند رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا در واقع تغییری حاصل شده بنا به اون تخریب هایی که انجام شده؟ نظر شما در این ارتباط چیه؟
پوشش گیاهی الوند واقعا نگران کننده است. شما تصور کنید کوهستانی که در اسناد تاریخی شما میخونید که حبیبان هندی می آمدن از الوند مثلا گونه های گیاهی می چیدن، مثلا ابن سینا یکی از دلایل حضورش توی همدان و الوند همین پوشش گیاهی و نوع گیاهان دارویی الوند بوده. خب گونه های بسیار زیادی به طور کامل منقرض شدن، 161 گونه در معرض خطرن، 32 گونه به طور کلی نیست. خب تعداد زیادی از این گونه ها کلن منقرض شده و نیست، اصلا وجود نداره. بعضیش هم وضعیت بسیار بسیار نابسامانی دارن. سطح پوشش گیاهی مرتعی الوند که 60% بوده الان زیر 20%. این خیلی فاجعه باره. پوشش گیاهی الوند که بین بره میزان آبهای زیرزمینی پایین میاد، میزان ترسیب کربن پایین میاد. وقتی که آب کم میشه، هوا آلوده میشه، طبیعتا دیگه زندگی بر دامنه الوند، اون زندگی جذابی که بوده و باعث شده در طول سالها، در طول قرنها، هزاران سال همدان مثلا شهر مهم میباشه، دیگه این موقعیت رو دست میده. یعنی به اصطلاح یک اصطلاح بومشناسا دارن، فراموش کردم ها بگیرم اونا بیم خدمتت، اون به اصطلاح ارزش زیستگاهی خودش الوند کم کم داره از دست میده. شما مثلا وقتی که توی شهر مثلا 400-500 هزار نفری چندین ماه با مشکل آب مواجه میشی، هوا گرم میشه، خب طبیعتا دیگه رغبت برای نشستن در اونجا و توسعه اونجا از دست میره. این اتفاقاتی که همش رابطه پوشش گیاهی الوند.
بله دست شما درد نکنه. باز هم اگر نکته هست اشاره بفرمایید. و یه نکته من خاطرم اومد، به لحاظ حیات وحش چطور میبینید وضعیت الوند رو؟
الوند حیات وحشش متاسفانه نمیشه روش حساب کرد، یعنی به واسطه شلوغی، به واسطه اینکه تقریبا الان محصور شده، دامنه هاش با ساخت و ساز با حضور انسان لذا حیات وحش بیشتر متمرکز شده در یک نقطه در الوند که حفاظت میشه، که باز آنچنان به سال تراکم حیات وحش آنچنان بالا نیست در آلم و بلاق، و بیشتر حیات وحش متمرکز شدن تو خانگرمز و نشعب، و اینا سابقا ظاهرا خاطر سرمای الوند کوچ میکردن کلبوز ها بین خانگرمز و الوند، اما الان همین مسیری که قوچومیش ببخشید نه کلبوز، همین مسیری که قوچومیش ها میخوان از خانگرمز مثلا تابستان بیان به سمت مناطق خنک یخچال و اینا، خب همین در این مسیرشون کلی خطر وجود داره، کلی گرفتاری وجود داره، خطر وجود داره، جانشون تهدید میشه، همین که تمام عرصه ها رو دام گرفته، دام اهلی گرفته، یعنی عرصه بر حیات وحش الوند بسیار، هم مقداری هم که باقی مونده بسیار تنگه، و لذا از اون حیات وحش الوند دیگه خبری نیست. آثاری که شما از صخره های الوند مونده، از اشکالی که روی صخره ها توی مثلا درهای متعدد الوند هست، نشون میده خب اینجا سابقا حیات وحش قدرتمندی داشته، نقوش مثلا در دو سدی گوزنایی که اونجا کشیده شده، دیوین دره، علی آباد برکانس، یا برای توی سرکان، خب نشون میده اینجا حیات وحش قدرتمندی داشت، اما اثری از اون رو ما الان دیگه نمیبینیم. ما اصلا حیات وحش الان رو شده مثلا دیگه اصلا کلا بنابرای بر این گذاشتیم که همون نقطه محدود آلم و بلاغ رو تموم شده رفته، ما هم که بتونیم پوشش گیاهیش نگه داریم کلی کار انجام میدیم.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم جناب ابراهیمی، زحمت کشیدید، واقعا خرسندیم که هنرمندانی مثل شما در فضای محیط زیست با دغدغه کار میکنند. امری با بنده ندارین،
عرضی ندارم، خواهش
موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.